صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی اعلام اخیر سازمان سینمایی در ممنوعیت همکاری با زنان سینماگری که حجاب از سر برداشتند و هشدار نسبت به ساخت فیلم‌های بدون پروانه ساخت موضوع این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته تصویری از نامه حبیب ایلبگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد، به رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران منتشر شد که در آن این مقام سازمان سینمایی تهیه کنندگان سینما را تهدید کرده بود در صورت همکاری با بازیگرانی که به نوشته این نامه کشف حجاب کردند، برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل خواهند شد. در این نامه نوشته شده بود که تهیه کنندگان باید از بکارگیری عوامل و بازیگرانی که به نوشته او با هنجار شکنی مسئله ساز بودند اجتناب کنند. این نامه نشانه آشکاری از تصمیم مدیران حکومتی سینما ایران در ممنوعیت فعالیت سینماگران منتقد و مخالف بود. در این نامه همچنین نسبت به تبعات ساخت فیلم بدون گرفتن پروانه ساخت به تهیه کنندگان ایرانی هشدار داده شده بود. انتشار این نامه نمایانگر رویکرد محدودگرای تازه مدیران سینمایی حکومت به تحولات اخیر در سینمای ایران است. پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی از اواخر شهریور 1401 تا کنون، شمار زیادی از هنرمندان از جمله بازیگران زن در حمایت از این اعتراضات بدون حجاب اجباری در مراکز و برنامه‌های مختلفی حضور یافتند یا عکس‌های بدون پوشش اجباری و همچنین پست‌هایی در حمایت از معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. همزمان گزارش‌های مختلفی از ساخت فیلم‌هایی با مضامین انتقادی بدون گرفتن پروانه ساخت منتشر شد. یکی از این فیلم‌ها که بدون رعایت الزام حجاب اجباری برای بازیگران زن ساخته شده، چند هفته پیش در بخش بازار جشنواره کن هم به نمایش درآمد. درباره این تحولات و رویکرد مدیران سینمایی با امید رضایی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه گفتگو کردم. نخست از او درباره رویکرد حکومت به سینما در چند دهه گذشته و نگاه فعلیش به آن پرسیدم.
در دهه دوم بعد از پایان جنگ، همونطور که رویکرد جمهوری اسلامی در خیلی چیزها عوض شد بعد روی کار آمدن خامنه ای و گشایش اقتصادی که قرار بود در دولت رفسنجانی اتفاق بیفته، در سطح فرهنگی هم رویکردشون رو عوض کردن. کما اینکه شیوه سرکوب به کلی عوض شد، سانسور هم شکلش عوض شد. از سانسور تمام عیار و لجام گسیخته تبدیل شد به سانسور هوشمند، کما اینکه سرکوب از سرکوب لجام گسیخته تبدیل شد به سرکوب هوشمند. امتداد این شد که فضا برای برخی باز شد، اجازه دادن فیلم‌های تولید بشه که به هر حال انتقادی بودند، به هر حال ربطی به ایدئولوژی جمهوری اسلامی به اون معنی نداشتند، خط قرمزهایی رو رعایت می‌کردند، از جمله و قبل از همه حجاب اجباری، اما به هر حال میتونستند جلوه ای از سینمای مدرن، هنر مدرن هم باشند، در جهان هم مطرح بودند، جایزه هایی گرفتند و خب جمهوری اسلامی هم شوی آزادی بیانش رو اینجا برای خودش اجرا میکرد و همزمان انقدر فضا رو کنترل میکرد که با یک عرصه سینمایی تماما منتقد که بتونه موج ایجاد بکنه، بتونه به بخشی از مخالفت اساسی با جمهوری اسلامی تبدیل بشه، نمیذاشت این اتفاق بیفته. و خب البته همزمان سینمای خودشون رو هم تولید میکرد. از میانه دهه 80 با آوردن سرمایه‌های کلان به اقتصاد و تغییر دوباره روی کردشون، به جای اینکه فیلم‌های ایدئولوژیک بی‌کیفیت تولید بکنن، با سینماگرهای خودشون انقدر پول وارد سینما کردند، و این البته درباره بخش دیگری از عرصه هنری هم ممکنه تا حدودی درست باشه، که سینماگرانی که شاید مستقل بودن، شاید علاقه‌ای به کار با دولت به معنی دهه 70ش نداشتند، در دهه 80 وسوسه شدند و با دولت با در واقع فیلم‌هایی ساختند که یه سرشون حداقل به نهادهای حاکمیتی می‌رسید. اما اتفاقی که اخیراً افتاد در پی جنبش زن زندگی آزادی افتاد، خب همه بازی رو به هم ریخت. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم خط قرمزی رو داشت به نام حجاب اجباری که در سینما برخلاف جاهای دیگه، مثلا در ادبیات خب هزار راه هست برای دور زدن این و در واقع تعریف کردنش، ولی در سینما نمیشه. اتفاقی که از شهریور سال گذشته تا به حال افتاده اینه که خب این در هم شکسته. زنهای سینماگر زیادی شهامت این رو داشتند که حجاب اجباریشون رو کنار بذارن، با علم به این که به این قیمت ممکنه براشون تمام بشه که دیگر هرگز نتونن کار سینمایی بکنن، که تقریبا هم همین اتفاق افتاد دیگه. و خب این چیزی نیست که به این سادگی، این از کنترل جمهوری اسلامی خارجه، این از اون تلاش‌های کنترل‌گرانه جمهوری اسلامی برای حضور یک سینمای نیم بند منتقد اما همزمان تحت کنترل خارجه.
چرا فکر میکنید از کنترل حکومت خارجه؟
ما با موجی از فیلم‌های بدون پروانه ساخت مواجهیم که در ایران ساخته میشن، در برخیشون چهره‌های برجسته‌ای حضور دارند، با تهیه کنندش هستند، فیلم‌هایی که به خارج از کشور میان در جشنواره‌ها نشون داده میشن. جمهوری اسلامی حالا با این موج هم طرفه، در واقع حذف آدم‌ها از عرصه عمومی به سادگی گذشته نیست، به این سادگی با اجازه ندادن به بازیگرها که کار بکنند، مجوز ندادن به فیلم‌هایی که توشن، نمیتونه به کلی حذفشون بکنه. و خب این خود شکل دیگری از مقاومت رو به وجود میاره. در اینکه یک شکلی از سینمای زیرزمینی هم به وجود اومده، عوامل مختلفی تاثیر گذارند. یک بخشش قطعا تحول نسلیه، ما با نسلی مواجهیم که در هیچ شرایطی حاضر نیست زیر بار حجاب اجباری در سینما بره، چون به نظر واقعا مضحک میاد. و اگر این مضحک بودن در دهه 1360، در دهه 1370، حتی در دهه 1380 به واسطه این درونی شدن حجاب اجباری در ذهن ما ایرانی ها یا بخش عمده ای از ما ایرانی ها به چشم نمی اومد، باهاش کنار می اومدیم، خب الان دیگه به هزار دلیل اینطور نیست. یک دلیل دیگر هم که سینمای زیرزمین شکل گرفته به نظر من تحولات تکنولوژیک هم. در حال ساختن فیلم آسان‌تر شده به لحاظ فنی، با هزینه کمتری میشه فیلم ساخت.
الان نزدیک به 9 ماه از شروع اعتراض‌ها و اون موج حمایتی تعدادی از سینماگران گذشته. تا کنون رویکرد واکنشی مشخصی از جانب حکومت دیده نمی‌شد، اما این نامه به نوعی آشکار کننده جهتگیری و رویکرد اصلی حکومت. میشه گفت که نوعی بلا تکلیفی در ابتدا وجود داشت؟
من فکر میکنم رویکرد جمهوری اسلامی بعد از این اتفاقاتی که افتاد محصول برهم کنش های داخل جمهوری اسلامی، این رو هم باید ببینیم که حالا یک فرد یا یک نهاد تصمیم نمیگیره، قطعا اونجا هم بحث هایی میشه، قطعا جناح‌های مختلفی وجود دارن که میخوان به شکل های مختلفی سرکوب و سانسور رو اعمال بکنن بر جامعه. اما به هر حال به نظر میرسه که رویکرد غالب، رویکردی که تونسته بقیه رو قانع بکنه یا زورش به بقیه رسیده، اینه که چاره‌ای جز برگشتن به همون رویکرد دهه 60، همون سانسور همه جانبه، نداریم. اما خب از طرف دیگه اجرا شدنی نیست، به همون دلیلی که گفتم جامعه دیگر نمیپذیره، یعنی نه جامعه هنری، سینماگران میپذیرند که دیگه به اون شکل سانسور همه جانبه و تمام عیار بهشون اعمال بشه، نه به این معنی شدنیه که هر کسی برای ساختن فیلم نیاز به پروانه ساخت و تشکیلات عجیبی داره. فیلم ساختن آسان‌تر شده و کارگردان‌های زیادی، فیلمسازان زیادی به خصوص جوان‌ترها همچنان بدون پروانه فیلم خواهند ساخت و بهاش رو هم خواهند پرداخت. این رو هم بگیم که به هر حال نگاه جهان هم تا یه حدودی عوض شده.
و شما چشم انداز پیش رو رو در این منازعه چگونه میبینید؟
پیش بینی سرنوشت این نبرد بین سینماگران، بین هنر مستقل و نهاد سرکوب، خب به این سادگی نیست در کوتاه مدت حداقل. اما در بلند مدت میشه گفت که پروانه ساخت کم کم معنیش رو از دست میده، کم کم کارگردان‌های بیشتری، فیلمسازان بیشتری، کلن سینماگران بیشتری به سمت ساخت فیلم‌های بدون پروانه ساخت میرن و فیلم‌هاشون رو اگر نتونن در ایران نشون بدن، در خارج از ایران در جشنواره‌ها نشون میدن و بعد خب از طریق اینترنت منتشر میکنند. یک مقدار خب هنوز قطعا بحث مالیش هست که چطور میشه این فیلم ها رو تأمین مالی کرد، ولی این سوال هم دیر یا زود جوابی براش پیدا خواهد شد. به این واسطه ما با دو سینمای رسمی و غیر رسمی در کنار هم مواجه خواهیم بود در سالهای آینده و این ممکن منجر به این بشه که در جهان کم کم سینمای غیر رسمی و سینمای زیرزمینی به عنوان نماد اون جامعه، به عنوان نمود سینمای ایران کم کم شناخته بشه. چیزی که مهمه در این منازعه به نظر من اینه که در عرصه سینما هم مانند بسیاری عرصه‌های دیگه سد سانسور نهایتاً داره میشکنه و ما با شکل دیگری از سینما در جمهوری اسلامی در واقع در زیر سیطره جمهوری اسلامی مواجه خواهیم بود به زودی که در این 14 ندیدیمش.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.